قرار شد که در بخش پایانی همراه با خانم جدید ساله جنبندی بکنیم درباره موضوع ادبیات داستانی و زمستان. خلاصه‌ای بگم که در بخش نخست درباره بنمایه‌های کهن، اسطوره‌ها و حتی کهن‌الگوها صحبت کردیم، نگاهی که به صورت میتولوژیک در ادبیات داستانی جاری میشه و همینطور حتی تا زمان ما هم میاد. در بخش دیگری هم برخی از مصداق‌ها رو، فضای زمستانی رو، توصیف نویسندگان از زمستان رو در ادبیات خودمون و دیگر کشورها هم بهش اشاره کردیم.
خب حالا برای بخش پایانی فکر میکنم که میتونیم از اینجا وارد بشیم، حالا با توجه به توضیحاتی هم که جناب آقای خالصی فرمودن، اینکه در ادبیات معاصر زمستان نمود بیشتری داره، حالا بله. چه در بحث شعر و چه در بحث ادبیات داستانی. اینجا حالا من درباره ادبیات داستانی بیشتر میتونم صحبت بکنم، اینکه زمستان خیلی پیوند عمیقی داره با آنچه که با در ادبیات داستانی ما به انسان نگاه میکنیم، یعنی رنجهای انسان، اون مفاهیمی که خیلی وقتها در ادبیات داستانی قرار نویسنده بهش بپردازه. به خاطر همین شاید تصویر زمستان رو بیشتر میبینیم. اشاره کردیم داستانهایی که برای انتقال مفهوم مرگ از زمستان استفاده کردن، داستانهایی که برای انتقال مفهوم وحشت از زمستان استفاده کردن، همچنین داستانهایی که برای تصویر اون شرایط خفقان از در واقع تصاویر زمستانی، سرما، تاریکی، شب، برف استفاده کردن، که حالا من مثال زدم رضا جولایی یک مثال خیلی خیلی خوب هم در این حوزه زمستان سخت اسماعیل کادر است که کل داستان بسیار داستان خوندنی. اساسا اسماعیل کادر خیلی نویسنده، من کارهایش رو که خوندم به نظر بسیار کارهای خواندنی بوده، که توی این داستان زمستان سخت در واقع اون اختلافاتی که بین آلبانی و شوروی اتفاق میفته، این جدایی و سقوط، یعنی حالا اسم زمستان سخت در واقع هدایت میکنه ما رو به اون شرایط سیاسی که در این رمان داره ازش صحبت میشه.
تو خیلی از آثار ادبیات حالا یه ذره تقسیم بندی قدیمی بگیم اروپای شرقی، این فضا هم در سینماشون اتفاق میفته، هم در کارهایی که در سینما اقتباس میشه و در ادبیات داستانی، به ویژه در داستان کوتاه‌ها، در یه سری رمان‌ها که جنبه‌های مبارزاتی پیدا میکنه، اون مبارزات زیرزمینی که هست در یه بخشی از آثاری که مربوط به جنگ جهانیه اول یا دومه، این فضا رو میبینیم. اشاره به کار همیوه کردیم،
برفای کلیمانجارو، بله، آره. بخش اول
بعد اینها توی بخشی از مثلا در ودا و اسلحه خود همینگوی،
بله،
یه بخشای توصیف زمستان و اون سرما و اون فضاها رو داره و خب اون نثر گزارشگونه همینگوی هم خیلی حالا توصیفات شاید شاعرانه و ادیبانه ای رو ما در همینگوی نبینیم، ولی خیلی محکمه توصیفاتش و قشنگ آدم رو حیرت زده میکنه جاهایی.
دقیقا. حالا این موضوعی که شما فرمودید اروپای شرقی، ببینید اینجا همون پیوند جغرافیا و شرایط اجتماعی و سیاسی هست که هم جغرافیا رو در واقع میتونه ازش استفاده بکنه، کشورهایی که غالبا زمستانهای سخت و سرد و طولانی دارن، آزار دهنده است، و حالا وقتی که این آزار سرما رو اضافه میکنی به شرایط جنگی، به شرایط در واقع بحرانهای اجتماعی، میتونه نویسنده اون مفهوم مورد نظرش رو منتقل بکنه. تفاوت بین شرایط جغرافیایی میتونه تو روی ادبیات داستانی خیلی تأثیر بذاره. ما در ایران طبیعتاً اون زمستانهای سخت و سرد به خصوص شمال اروپا رو تجربه نمی کنیم، روسیه رو تجربه نمی کنیم. در ایران ما یک حالا اگر بشه اسمش رو گذاشت مکتب تاثیرگذارمون، مکتب جنوب هست. به اسم مکتب جنوب میشناسیم که نویسنده های بسیار قدرتمندی رو داشتیم و اتفاقا اونها وقتی که میخوان سختی ها و تنگناها رو نشون بدن از گرما و تابستان و داغی میگن. با این حال میتونیم اون فضای سرد و یخ زده رو تصور بکنیم، تجربه کردیم به هر حال هممون و توی ادبیات داستانی خودمون هم این تقابل فضاها شاید خیلی جذاب و خوندنی باشه که ما این سختی ها رو هم با گرمای شدید داریم در ادبیات داستانیمون، هم با سرمای شدید.
نویسندگان کرد چطور چیزی به خاطر داریم؟
درباره زمستان من آثاری که خوندم مثلا شاید درویشیان تا حدی، ولی نه اونقدر که یادم مونده باشه.
من داشتم به آبشوران فکر میکردم، خیلی فضای زمستانی درش ندیدم.
نه،
ولی بیشتر مثلا نویسندگانی تو کردستان عراق منظورمه، چون اونجا فضای کوهستانی و زمستانه بسیار سختی داره.
حداقل من نخوندم چیزی که من نخوندم. ما آنچه که در ادبیات داستانی این سالهای اخیرمون، حالا به خصوص بیشتر زمستان و سرما رو داریم، اتفاقا برای محدوده های خیلی سرد و برفگیرمون زیاد نیست، یعنی شاید همون تجربه های کویری و تجربه های نویسندگانی که در همین شهرهای غیر خیلی سرد حالا بگیم، ولی از اون تجربه سرما استفاده کردن برای آثار داستانیشون. حتی مثلا زویا پیرزاد خوزستانی هست، یا حداقل تجربه کودکی زندگی در خوزستان رو داره، صادق چوبک همینطور، بوشهر هست. این نویسنده ها هم البته از زمستان و سرما استفاده کردن برای انتقال مفهوم مورد نظرش.
بسیار خب، تقریبا تمامیم. یک دقیقه برای شما صحبتی اگه ندارین که
میتونم. آره، در ادامه این که این جغرافیا و این سرما خیلی تأثیرگذاره و خیلی میشه داستانهایی رو خوند. من خودم اگر بخوام حالا در پایان بگم، ادبیات این دهه های اخیر اسکاندیناوی با تمام سرمایی که داره خیلی به نظرم لذت بخشه و نشر آوند دانش هم چند سال پیش شروع کرد یکی از مجموعه هاش رو به اسم مجموعه یخ به ادبیات پلیسی و جنایی اسکاندیناوی اختصاص داد که آثار خوبی منتشر شد در اون مجموعه هم.
بسیار خوب، این هم یه پیشنهاد. میخوام برنامه امشب رو من با شعری از نیما یوشیج به پایان ببرم و یک تصنیف هم در پایان با صدای صدیق تعریف خواهید شنید. نیما یوشیج در شعر شب سرد زمستانی اینطور گفته: در شب سرد زمستانی کوره خورشید همچون کوره گرم چراغ من نمی سوزد و به مانند چراغ من نه می افروزد چراغ هیچ، نه فرو بسته به یخ ماهی که از بالا می افروزد. من چراغم را در آمد رفتن همسایه‌ام افروختم در یک شب تاریک و شب سرد زمستان بود. باد می پیچید با کاج در میان کومه های خاموش، گم شد او از من جدا از این جاده باریک و هنوزم قصه بر یاد است. وین سخن آویزه لب که می افروزد که می سوزد، چه کسی این قصه را در دل می اندوزد. شبتون بخیر. به همراه سرکار خانم جدید سالس و محسن حکیم معانی خداحافظی میکنم تا هفته دیگر. خدا نگهدار.
باد خزانی زد ناگهانی، کردان چه دانی برهم زد ایام نشاط و روزگار کامرانی، برهم زد ایام نشاط و روزگار کامرانی. ظلمی خزان کرد با چون من فراری بلبل بخاری. چون من فراری بلبل بخاری با سوگواری گل از نظرها محو شد همچون خیالا شد همچون خیالات جوانی. شد بدیدار دیوده یا خود بلای آسمانی.
خب دوستان عزیز شنونده، سپاسگزاریم از همراهیتون با برنامه‌های رادیو گفتگو. در این لحظه میان برنامه گفتم گفت تقدیم به شما خواهد شد.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
داریم راجع به حق و ناس صحبت میکنیم.
حجت الاسلام علی آقا بابا.
یک کتاب خیلی زیبایی است به نام رساله حقوق امام سجاد علیه السلام. راجع به این هست کلیه حقوقی که در این دنیا به گردن ماست، امام سجاد علیه السلام همه این حقوق رو جمع‌آوری کردند. کلیه حقوقی که در این دنیا به گردن ماست رو امام سجاد علیه السلام تقریبا نزدیک به 50 یا 60 حق رو حضرت بیان فرمودن که حتما این رساله پربرکت رو میتونید ملاحظه کنید. بنابراین در این جلسه کتاب رساله حقوق امام سجاد علیه السلام رو من پیشنهاد میدم. یه روایتی است از امیر المؤمنین علی علیه السلام در کتاب شریف اصول کافی جلد دوم صفحه 443. حضرت فرمودند اما اون گناهانی که بخشیده نمی شود ظلم و ستم بندگان نسبت به یکدیگر هست. خداوند در روز جزا هنگام احقاق حق مظلومان و کیفر ستمگران به عزت و جلالش سوگند یاد می کند و می فرماید به عزت و جلالم سوگند که ظلم هیچ ظالمی رو بدون بررسی و سنجش نادیده نمی گیرم. هرچند اون ظلم کوچک و ناچیز باشه. خداوند حقوق ضایع شده افراد رو به طور کامل استیفا می کنه، می گیره، تا از کسی نزد دیگری مظلمه ای باقی نماند. خیلی حدیث عجیبیه. این قسمت از حدیث که خداوند متعال ظلم کوچک و ناچیز رو هم ازش نمیگذره خیلی برای من قابل توجه بود.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهشت از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جا از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حسابشون رو پس میدن.
Thank you. دل داره من درو در و در کار من، در کار من تویی، تویی گلزار من، گلزار من. بگو بگو اسرار من، اسرار من. جا روم با من روی، با من روی، هر منزلی محرم شدی، محرم شدی، محرم شدی.